بسم الله الرحمن الرحيم. وما أفاء الله على رسوله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط على من يشاء الله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بحث ما درباره آیات اجتماعی در آیه 6 و آیه 7 سوره مبارکه حشر بود، درباره مسئله فی، موقعیت فی از نظر اقتصادی و مباحث اقتصادی که مربوط به فی هست در آخرین جلسه قبل از تعطیلی عرض کردیم. منتها در این آیه یک سلسله نکات تفسیری بود که بایستی بحث می شد و نکات تفسیری تقریبا مربوط به امروز هست که تا یه بخشیشو عرض کردیم، یه بخشی هم بایستی امروز عرض. اولین نکته که اینجا هست مسئله شأن نزول این آیه است. خب ظاهر سوره مبارکه حشر این است که شأن نزول، اغلب مفسرین عامه هم معتقد شدن برای این که شأن نزول این آیه مربوط به جریان بنی نظیره، چون از اول سوره حشر هم داستان بنی نظیر رو خداوند مطرح فرموده است. ولی خب در این حال تعدادی از مفسرین و حتی بعضی روایات هم داریم که شأن نزول این آیه جریان فدک هست و جریان عرضم بزرگ بنی نظیر نیست. هر دو از این جهت مشترکند که مسلمان ها با لشکرکشی سواره اونجا رو فتح نکردن، هم جریان بنی نظیری جور بود و هم جریان فدک و جهودان فدک اینجور بوده. خب جریان فدک این است که فدک یک منطقه هست که در اون زمان از کوههای مدینه ادامه داشته تا منطقه سیف البحر که نزدیک دریای احمر بوده. 16 فرسخ طول این منطقه بوده، 4 فرسخ هم عرض این منطقه، که تمام این منطقه در اختیار یه یهودی بوده که اینا یه بخشش زمین های زراعتی بوده، یه بخشش هم نخلستان بوده. نزدیک مدینه هم که غالبا کوههای و تپه‌های حره بوده، همین تپه‌های قله سنگ‌هایی که الان هست اونها بوده. خب اینجا این منطقه فدک وقتی که در جنگ خیبر مسلمان‌ها پیروز شدن و امیرالمؤمنین سلام قلعه خیبر رو فتح کردن، قبل از اون پیغمبر پیغام داده بود برای یهودیای فدک که شما حاضر جزیه بدید یا حاضر به جنگ هستید. جوابی که اونا دادن گفتن که شما حالا مسئله فتح خیبر به هر جا رسید، ما بعد از خیبر با شما صحبت میکنیم، چون فکر میکردن ممکن مسلمان ها در خیبر شکست بخورن و بعد اینا با یهودیان خیبر هماهنگ بشن و بر مسلمان ها بتازن. وقتی که مسلمان ها خیبر رو گرفتن و یهودیان خیبر شکست خوردن و اهالی خیبر رو از خیبر بیرون کردن، محیصت ابن مسعود از طرف پیغمبر رفت نزد جهودان فدک و بر اونا پیغام برد که خب حالا شما چه میکنید، حاضر به جنگید یا جزیه میدید؟ اینها گفتن که ما جزیه میدیم، اما جزیه‌مون به این شکلی نیست که ما سالیانه بدیم. ما الان این پیغمبر هم جزیه رو به صورت مقرری از اینها قبول نکرد. خلاصه افراهمین ماهی سده به مسعود واسطه شد و شیوخ فدک یه ده پیر مردای قبایلشون اومدن خدمت پیغمبر یهودی ها. نهایتاً به جنبندی رسیدن که اینا نخلستان ها رو به پیغمبر واگذار کنن، زمین های زراعتی مال خودشون باشه. پیغمبر هم قبول کردن و نخلستان های فدک به پیغمبر واگذار شد و پیغمبر هم نخلستان های فدک رو به خود اینها اجاره دادن. خب در اینجا میگن آیه فی اینجا نازل شد که فی مخصوص خدا و پیغمبر هست و مسلمان ها در فی اینها سهمی ندارن و بایستی خدا و پیغمبر هم به هر جایی که میخواد یزعو حیث و یشاعت و میخواد عمل کن. اولین مسئله این که اینجا هست در مسئله فدک، آیا پیغمبر مالک فدک شدن و با این آیه فی یا نه فی در دست پیغمبر بود، مسلمان های دیگه حق بهش نداشتن و سهمی در رو نداشتن که پیغمبر بر هر جا بخواد یزعه و حیث و یشا هر جا بخواد اون رو مصرف کنه. خب در اینجا عرضم به حضورتون که اکثر مفسرین و اکثر به اصطلاح فقها قائل شدن هم در بین سنی هم در این شیعه که فعل در اختیار پیغمبر هست، ملک پیغمبر نیست، یعنی جزء مستملکات رسول الله نیست که بعد از پیغمبر به ورثه پیغمبر ارث برسه. این در دست پیغمبره، پیغمبر به هر مسئله بخواد میرسونه. بعد از پیغمبرم فی در اختیار حاکم اسلامه، حاکم اسلام هر جور بخواد مصرف میکنه. خب بزرگ سنی ها همشون قائلن و بسیاری از علمای شیعه هم این عقیده رو دارن که پیغمبر مالک فی نیست و هر کس بخواد و هر نحوی بخواد عمل میکنه. در مسئله فدک هم ما عقیدمون همینه،
فدک ملک پیغمبر نشد،
فدک رو پیغمبر اکرم به حضرت زهرا دادن، این فدک برای زهرا ارث نبود، فدک نهله بود. اونها خواستن دیگن که فدک ارث حضرت زهرا، پیغمبرم گفت نهنو معاشر الانبیاء لا نورث، پس بنابراین ارث به حضرت زهرا نمیرسه. ولی ما میگذر فدک ارث نبود که اونا با انداز تشریع یک حدیث جعلی بگن نهنو معاشر الانبیاء لا نورث، بلکه فدک نهله است، فدک عطیه پیغمبر است که الان روایتش هم خود سنی ها نقل میکنن. خب در اینجا دو سه مطلب برای ما قابل تأمله. یه مطلب این که با اون موقعیت اقتصادی که ما برای فی قرار دادیم، فی عرضم به حضورتون که بایستی در ملک کسی در نیاد،
در اختیار حاکم باشه، چون با این جمله که خداوند در این آیه کیلا
یکون دولتن بین الاغنیاء منکم،
مقتضای این جمله این است که فی رو کسی مالک نمیشه،
چون اگر بنا شد فی در ملک پیغمبر باشد و بعد پیغمبر ارث میرسه به وارث پیغمبر و با کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم منافات داره، دولت به معنای تداوله، این تا اینکه دست به دست پولدارها نچرخه. کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم معناش اینه که این فی دست به دست پولدارها نرسه نکشه. پس اگر پیغمبر هم مالک بشوند و بعد از پیغمبر ارث برسه به ورثه پیغمبر که ورثه پیغمبر مالک بشن، ورثه پیغمبر میشن از اغنیا، به این کیلا دولتن بین الاغنیا منکم با این قضیه سازگار نیست. خب پس بنابراین این در اختیار پیغمبر هست فی و بعدم در اختیار حاکمه، تا پیغمبر به هر کی بخواد این فی رو واگذار میکنه. و خب حالا این فی رو پیغمبر در زمان حیات خودشون به حضرت زهرا سلام الله علیها واگذاری کردن. این یه نظریه تفسیری در مورد قضیه است، اما روایات چیز دیگه میگن. حالا به روایات میرسیم. یه نکته هست،
بله آتی زرقلاب هم سوره رومه، من اینجا نیست الان.
بله
آتی زرقلاب،
زرقلاب معناش این است که آیا حق زرقلاب این است که از اینجا رو تملیک کنه به زرقلاب، یا نه حقش از حق زرقلاب رو بده، حق زرقلاب از درآمدش بده. این فازل این دلالت نمیکنه. البته ما آیه داریم، ما روایت داریم، ما خود روایت خود اعظم سنی هم روایت نقل کردن، شیعه هم روایت نقل کردن، ما روایت ها رو بالا میخونیم خدمتتون. سوال ما رو
نمیدونم جواب بدید
یا نه، که دست پیغمبر
با این کمیل کشی این خواهر رو بیاره چی فرقه بیاره؟
چی؟
که شما جنبه که پیغمبر
عقیده پیغمبر عقیدش نبود، نه عقیدش
ارسی
از فدک ارس به زهرا نیست، نبود که پیغمبر نیست، اونجا بحث دیگریست. ملک و فی ملک و در دست و یه مسئله دیگریه که بعضی از علما شیعه همجور قائل شدن، غیرت سنی ها که عقیدشون اینه. ولی حالا واقعا همینه یا نه، ما الان حرف نزدیم چه بسیم گفت خب پیش از آخون که من بر نمیرم بسیمون داغر هرمون بزن و هر برچی نتیجه از برچی مرد بزن. ببین آقا پس یه نکته اینه که اینجا این حالا بعضی از آقایون خدا اثر تقصیر از آقای منتظرم بگذره، ایشون هم اتفاقا عقیدش همی بود که این بله فدک مال حضرت زهرا نبوده، مال امیرمومنین نبوده، دست اونا بوده. استدلالشون میگه به خطبه نامه امیرمومنین عثمان بن حنیف، در نامه عثمان بن حنیف هست که میفرماید بلا کانت فی ایدینا فدکن من کل ما ازلته السما فشحد علیها نفوس قوم و سخط عنها نفوس قوم آخرین. که امیرمومنین بلا کانت فی ایدینا فدکن من کل ما ازلت و سما، فدک در دستشون بوده، فدک ملکشون نبوده، در اختیارشون بوده. این همچون استدلال میکرد. البته این نظر آقای منتظری نیست، یه حرفی همین نظر است که سنی ها همه قائلن، عده ای از علمای شیعه همین عقیده رو دارن، خیلی های عقیده رو دارن که علا ای حال فی ملک پیغمبر نیست، فی در دست حاکمه، به هر کی بخواد واگذار میکنه، پیغمبر رو واگذار، شیعان میان پیغمبر رو واگذار کرد بعد از زهرا سلام الله. اینی که فدک نهل است ارث نیست، این عقیده 100% شیعه است. روایات هم دارین فدک نهل است ارث نیست. ولی وقتی که ابو بکر اینو گفت من هم معاشر الانبیاء لا نورث، البته این رو حضرت زهرا رد کردن، گفتن که ما کان رسول الله ان کتاب الله صادقا ولا لحکامه مخالفا ولیت با اثره و یقفوس و بره هازا کتاب الله ینتق علیکم بالحق و ورث سلیمان و داوود. این استدلال کردن که نخیر انبیا ارث میذارن، بعد حضرت فرمودن که اصلا این ارث نیست، این دست منه، این ما من مالک هستم. و بعد ازم به حضورتون یه ابوبکر گیر کرد، گفتی که حالا برو یه شاهد بیار که مالکی، میدونی باید دست از زهرا بود، همه میدونستن، یه شاهد بیار. بعدم ازم به حضورتون که به هر از زهرا به هر گفتن بیا شاهد بده، شاهدت ندادن، فقط امیرالمومنین شاهدت دادن. گفت خب امیرالمومنین که یجرن علی که یجرن ناره الی غرسته، ام ایمن هم گفت یک زنیست که شهادتش قبول نیست و مسئله شهادتی شد. بعد عرضم به حضورتون که در نهایت آخرم ابوبکر مجاب شد و ملک و فدک رو داد که بعد عمر گرفت. این ببینید پس مسئله اینه که خود حضرت هم بعد استدلال کردن به نهله، استدلال نکردن به ارث، شاهد آوردن که مالک فدکن. این که قطعیه که حضرت زهرا مالک فدک بودن، ما هم از سنی ها روایت داریم، از شیعه ها روایت داریم که در زمان حیاتشون پیغمبر فدک بودن و از زهرا عایدات فدک بودن، از زهرا تا 2 سال گرفتن قبل از ولادت پیغمبر. هم سنی ها قائلن هم شیعه ها قائلن. یک کتاب فدکی است مرحوم آیت الله حاصل مرزای قزوینی نوشته که خیلی که دا استدلال تمام اسناد و مدارک فدک اونجا جمع شده. بنده هم در اون اول جوانی می کتاب رو ترجمه کردم، تا الان 5-6 بار کتاب چاپ شده. اول که می چاپش کرد آقای سید تهرانی بود، در کتاب اون 43 تهرانی رو نشرش دادن و اونجا تمام اسناد فدک از عامه و اهل سنت درباره فدایی هر چی سند هست اون کتاب جمع شده، ایشون آورده برامه اصلا مرتضی قزوینی. این بخشی از نه پدر حسن رضا قزوینی حالا اون سوپوزی چه هم رفته یه مرحوم علامه قزوینی ها برده پدر این حسن رضا قزوینی است که اخیرا هم به رحمت خدا رفت. در اونجا عرضم به حضورتون که تو کتاب سنی هم گفتن که پیغمبر فدک رو واگذار کردن به حضرت زهرا.
حالا میگم بحث نگاه پیغمبر که واگذار کردن
نه از باب این که اختیارش در دست پیغمبر بود واگذار کردن
یا نه پیغمبر
اکرم تملیک کردن فدک رو به حضرت زهرا، این که به دستور الهی واگذار کردن هم روایت سنی دارم روایت شیعه داره. نکته دومی که اینجا ما داریم در اون آیه فاطز القربا حقه که ایشون خوندن سوره مبارکه روم آیه 38 در اونجا آیه داریم که فاطز القربا حقه میگه فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون. اینجا عده‌ای از آیین مفسرین شیعه معتقدند که این فآت ذا القربى حقه که در سوره روم آیه 38 مربوط به همین آیه است
و این جا به جا شده.
البته این جا به جایی اینجور نبوده که بعد از پیغمبر جا، چون سوره رو خود پیغمبر تنظیم کردن،
خود پیغمبر اکرم اینو جا به جا کردن، چون ما در آیه تطهیر هم همین رو داریم، علامه طباطبایی در آیه تطهیر هم همینجور معتقده
که آیه تطهیر جا به جا شده. مرحوم علامه طباطبایی در آیه تطهیر میفرماید که آیه تطهیر جاش سوره هل اتی بوده و وزن آیه تطهیر و آخر آیه تطهیر هم تقریبا با آیات سوره هل اتی درست در میاد. انما یرید الله لیطهر بینکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که با همون عرضم به حضورتون که آیات شریف است که گفته که بله و ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجا کافورا عینا یشرب عباد الله یفجرون تفجیرا یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا تطهیرا، با این درست در میاد. مثلا وزن آیه با آیات سوره مبارکه هل اتی درست در میاد. تو این آیه در سوره احزاب وسط آیات زنان پیغمبر قرار گرفته، وزن آیه هم با آیات سوره احزاب درست در نمیاد اگه آدم بررسی کنه. حالا وای تدیر اینجوری این همین قضیه در آیه فاطز القربا حقه هست. ببینید آیه فاطز القربا حقه هم دقیقا تناسبش با آیات سوره حشره. اینجا میفهمد که آیه هفتم ما عفا الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم و ما آتاكم الرسول تناسب با اون مطلب نداره. دقیقاً و ما فآت ذا القربى، این دنبالش اگه بیارید فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين یریدون وجه الله و اولئک هم المفلحون. در آیات سوره مبارکه روم هست ارزم بزرگتون که از آیات اونجا بعد میگه هم المضعفون یرجعون، اما در اینجا آیات سوره مبارکه حشر آیات بعد با شدید العقاب درست در نمیاد و تقول انه شدید العقاب با همین هم المفلحون، چون آیه بعدش هست اولئک هم الصادقون،
باز آیه بعدش اولئک هم المفلحون،
وزن همون هم المفلحون با آیات درست در میاد. بعدم تناسب آیه اینه که و ما آتاکم الرسول، که این آمده در واقع یه مطلب کلی است که میشه اینم به نسبت داد به مطالب قبلی آیه، ولی در عین حال فآت ذا القربى حقه بیشتر میخوره به اون.
در اینجا مرحوم علامه طباطبایی میفرمان که پیغمبر اکرم جای آیه رو عوض کردن،
علتش هم این بود که اگر آیه در اون جای خودش بود حتی خوفی بود که آیه رو حذفش کنن، به خاطر اینکه اونجا آیه تطهیر معلوم بود که مخصوص خود امیرالمومنین و حضرت زهرا و خانواده امیرالمومنین، نظام ممکن مثلا جای آتر عوض کن، نظام جاش عوض کرد، پیغمبر جایی گذاشت که مورد دستبرد قرار نگیره. این فعاد ذلقربا حقه هم همونه، یعنی بعضا احتمال دادن که این فعاد ذلقربا حقه جاش تو سوره حشر بوده، جا به جا شده این آیه تطهیر، که اینم یه نظریه از البته، حالا ما خیلی دلیل برای مسئله نداریم، یه نظریه است، ولی یه نظریه نامناسبی نیست، یه نظریه است در واقع تناسب هم داره. خب ما مطلب دیگری که در اینجا داریم فاعد ذلقربا حقه، روایاتی است که در اینجا وارد شده. ما اولا یه روایت در مورد خود همین آیه هفتم سوره ارزم به حضورتون که حشر داریم، که در تفسیر برهان یه آیه این روایت آمده، که روایت هم از امام باقر علیه السلام هست، روایت مسنده، و در این روایت ارزم به حضورتون که مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب هم این روایت رو آوردن، و ارزم به حضورتون سلسله سند روایت هم خیلی محکم، ابل مقدام، ارزم به حضورتون راوی عمر بن ابل مقدام هست که از روایت ثقه است، از پدرش نقل کرده و پدرش هم میگه سألت ابا جعفر علیه السلام از امام باقر پرسیدم، ان قول الله عز وجل ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فقال ابو جعفر عليه السلام هذه الايه نزلت فينا خاصه، این آیه در ما خاصه نازل شده. ببینید این تنها ذل قرباش ما نیستیم، همه ای آیه مربوط به ماست. فرمایش امام باقر اینه که اینجوری دو از ذل قربا اهل بیتن، ولی یتاما و مساکین و ابن السبیل، یتاما و مساکین ابن السبیل مسلمان نقیر، و نزلت فینا خاصه، یه آیه در مورد ما خصوصا نازل شده است. فما کان الله للرسول فهو لنا، سهم خدا و پیغمبر سهم ما هست، و نحن اولو القربا، ذوی القربا ما خودمونیم، و نحن المساکین، مساکین هم ماییم، لا تذهب مسکنتنا من رسول الله ابدا، مسکنت ما از پیغمبر هیچ زمان از بین نمی رود، نسبت به اینکه ما از پیغمبر جدا شدیم و پیغمبر رو از دست دادیم مساکین ماییم، و نحن ابناء السبیل، ابناء السبیل هم ماییم، فلا یعرف سبیل الله الا بنا، چون سبیل الله از ابناء سبیل، ابن سبیل ماییم، به خاطر سبیل الله، ابن سبیل از سبیل الله، و سبیل الله هم به غیر از ما شناخته نمی شود، ولامرو کله لنا، تمام این مطلب هم ارزم به حضورتون که مربوط به ما هست، تمام این آیه هم ولامرو، امر این آیه تمامش به ما ارتباط داره، ما تعلق داره. خب پس بنابراین یتاما، مساکین، ابن السبیل، خدا ائمن، ذی القربا هم که ائمن، سهم خدا و رسول هم فرمان لنا، پس بنابراین فی مال ما هست، و در این فی غیر از ما کسی سهم نداره. آیه دلالش بر این است که اصلا مسئله فی ملکیت مال اهل بیت. بله، روایت تفسیر برهان جلد 7 صفحه ارزم به حضورتون که 495 حدیث پنجم. خب روایت دلالت میکنه که نخیر، اصلا فی ملک اهل بیته، لام لام ملکیت دیگه، یعنی بحث این نیست که فی، یعنی بگیم که حالا مسلمان ها دو چیزه اینجا، مسلمان ها سهم ندارن، کی سهم داره؟ غیر اهل بیت هیچ کس سهم ندارن، مقتضای روایت اینه، روایت مسند هم هست، از امام باقر علیه السلام هست، ایسر زنزرش هم به هیچ وجه قابل تردید نیست که این روایت دلالت هم اصلا فی غیر از اهل بیت مالک نیستن، چون میگه فلله وللرسول ولذ القربا ولیتاما والمساکین وابن السبیل، در این روایت امام باقر همش ماییم،
غیر از ما که زین نیست دیگه.
خب با وجود این حدیثی ما داریم، بعض از بزرگان شیعه که اینا هم آمدن با سنی هم نفس شدن و گفتن که فی در اختیار پیغمبر بوده و ملک پیغمبر نبوده و به عنوان یک منبع اقتصادی پیغمبر هر کس به هر جایش مازده میداده، این حرف حرفه ارزم به حضورتون که درستی نیست. این با خود این روایت نمیسازه، روایت امام باقر ثابت میکند برای این که اصلا غیر از اهل بیت هیچ کس در فی حقی نداره و فی ملک اهل بیت. خب حالا این که خدا ملک اینها قرار داده برای چی؟ خب مسلمه، چون اینها اون چه داشتن غیر از مسئله فی، هرچند خودشون مالک بودن در اختیار همه مسلمان ها بود، فیرم که مالک بشن بر سبب ولایتشون مالک شدن، بینم در اختیار همه مسلمان هاست دیگه، اینجور نیست که از فی خودشون استفاده کنن. هیچ وقت ائمه علیهم السلام و اهل بیت دارایی خودشون که ملک تلق خودشون بوده با دستنشون همین رو به دست آوردن در استخدام زندگی خودشون قرار ندادن تا بیان فعی رو بخوان در استخدام زندگیشون قرار دادن بدن. در همین مسئله ازم فدک که دو سال حضرت زهرا اجارهشو میگرفتن، در سال 80,000 دینار طلا اجارهش بوده،
مالون اجارهش 80,000 مثقال
طلا بوده.
یه 80,000 مثقال
طلا رو یهودای فدک که پولم به جونشون بند بوده بار استر میکردن میآوردن صبح در خانه امیرالمومنین، مالون اجاره رو نقد میدادن از ترس اینکه نکنه مثلا پیغمبر معامله رو به هم بزنن یا بعد مثلا
چیز بشه، یا مثلا
پول نقد میآورده میدادن. روزی که این پول فدک می آمده، فقرای مدینه و اطراف مدینه با خبر می شدن و همه می آمدن در خانه امیرالمومنین جمع می شدن. حضرت تمام این پول رو بر فقرا تقسیم می کردن، بر دامن خودشون رو تکون می دادن، هیچی نمون پا می شدن جاشون. و یک جریانی است که اون جریانی که معروفه به عنوان یه مثال شده که ما رو از فقرهای مدینه میخواسته حساب کنی که مربوط به حضرت زهرا و امیرالمومنین راجع به دستان فدک دیگه. حالا سال دومش بوده یا سال اول بوده که بعد وقتی که حضرت اموال فدک رو تقسیم کردن و تانا دیگه شب طول کشیده خسته شدن و داخل خانه شدن و از حضرت زهرا غذا خواستن که فرمودن من هم خسته شدم گرسنم، برای من غذایی بیار. حضرت جواب ندادن،
دو مرتبه فرمودن
من گرسنم میگم غذا بیار، فرمودن غذا بزن. حضرت جواب دفعه سوم که فرمودن منم گرسنمه، حسنینم گرسنشون هست و ما غذایی نداریم، تو خونه چیزی نیست. حضرت فرمودن خب چرا قبلا نگفتی چیزی که تو خونه غذایی نیست؟ حضرت فرمودن که پدرم به من گفته یه وقت علی چیزی نخوا. نتونه علی نتونه برای تو فراهم کنه و علی ناراحت بشه. و من فکر کردم که خب امروز که اوائل فدک رو میارن لااقل برای به اندازه تأمین یه وعده غذای ما هم از اعیاد این فدک چیزی نصیب ما میشه. برای اینجاست که میگن حضرت فرمودن ما را مخواست جزو فقرهای مدینه حساب کنیم و امیرالمومنین فرمودن
و اون داستان بردن چادر اون پارچه دستباف
حضرت زهرا رو برای خانه یهودی و سسای جو
ازم بودن از
دل قرض کردن و این رو وثیقه قرار دادن و بعد به خاطر پارچه نصفشم ایمانی شده خانه و به عده از یهودی ها ایمان آوردن و مسلمان شدن مربوطه به این داستان فدک بوده. خب روایت دیگری داریم از خود سنی ها که این روایت ولی فخر رازی یک نکته دارد دیگر. شما توی مفسرین عامه بگردید معاندتر از فخر رازی با اهل بیت پیدا نمی کنید. فخر رازی آدمیست که بیشتر روایاتی که شأن نزولش امیرالمومنین اهل بیت هستن این سعی میکنه اون آیات رو ازم به حضورتون که جوری دیگه تفسیر کنه. حتی مثلا بعضی از مفسرین عامه نقل قولی دارن مثلا در مورد اهل بیت در مورد امیرالمومنین، ولی فخر رازی حتی نقل قولم نمی کنه. در این حال این عبارت مال فخر رازی هست،
میگه ان الصحابه طلبوا من الرسول علیه الصلاه والسلام. این عبارت فخر رازی در تفسیر کبیر در زیل همین آیه هفتم سوره مبارکه حشر میگه ان الصحابه طلبوا من الرسول علیه الصلاه والسلام ان یقسم الفی بینهم. بله، کما قسم الغنیمه بینهم. میگه مسلمان ها صحابه از پیغمبر خواستن که فیرم بینشون تقسیم کنه، همونطوری که غنایم جنگی رو بینشون تقسیم میکنه. فذکر، بله، فذکر الله الفرق بین الامرین. خداوند برای پیغمبر ذکر کرد که بین دو امر فرق، بین غنیمت و بین فی. و هو ان الغنیمت ما اتعبتم انفسکم فی تحصیلها و اوجفتم علیها الخیل و الرکاب. و اون این که غنیمت چیزیست که شما خودتون رو به تعب انداختید، به سختی انداختید در تحصیلش و لشکرکشی کردید با خیل و رکاب، با سواره بر اسب و رکاب که گفتیم مقصود سواران شتر رو میگن، سواره شتر رو رکاب میگن. به خلاف الفی فانکم ما تحملتم فی تحصیله تعبا. به خلاف ای که در اونجا شما در تحصیلش تعبی رو تحمل نکردید، فکان الامر فیه مفوضا الی الرسول. در مورد فی امر تفویض به پیغمبر شده، یضعه حیث یشاء، به هر کس بخواد میده، به هر جایش بخواد مصرف میکنه. این نظریه فخر رازی است که خب تمام عامه و اهل سنت در مورد فی این عقیده رو دارن و بعضی از آقایون شیعه همین هم همین عقیده پیدا کردن که فی در اختیار پیغمبر هست. خب بر اینجا عرضم به حضورتون که ما یه روایت هم داریم از خب بس این بس تا این نظر خودی که از فخر رازی شما معاندتر نسبت به اهل بیت و مفصلین عامه پیدا نمی کنیم که این عبارت فخر رازی است در کتاب تفسیر کبیرش. بله، نخیر، همون اول که آمد فی رو پیغمبر داد به حضرت زهرا، تنهایی نبود، چیز هوای سبعم بود، یعنی در زمان خود پیغمبر بعد از جنگ خیبر ثروتمندترین خانواده عرب امیرالمومنین از زهرا بودن. مثلا تو عرب هیچ خانواده دارایشون قد اینا نبود، تازه فدیتی که در ثروت اینا بود. حوایط سبعه 7 تا باغ بود مال مخیریق یهودی که به پیغمبر بخشید دم نزدیک شهادتش که مسلمان شد، مخیریق یهودی، و برای که ورثه یهودیش از او ارث نبرن اموالش رو بخشید به پیغمبر که اموال غیر منقولش حوایط سبعه بود. 7 باغ اطراف مدینه داشت پیغمبر، اگرم تمام حوایط سبعه رو دادن به حضرت زهرا. تازه اینا بر علاوه بر فدک بوده که اینا هم قصد کردن، یعنی بعد از اینکه فدک رو قصد کردن اینا هم قصد کردن از زهرا گرفتن. و این غیر از درآمد خود امیرالمومنین بوده که امیرالمومنین درآمد خودش خیلی از مقدار زیادی حضرت ملک داشتن که خودشون از اونجا باغداری میکردن و از اون بزرگتون که زراعت میکردن. در مسئله جنگ هایی که امیرون انجام دادن، خب در اونجا هر کسی که در جنگ هر کسی رو میکشت اسلحه و لباسش مخصوص خود او بود، او میرسید. تمام این رؤسای قبائل، تمام این شجعان عرب به دست امیرون کشته شدن. خب اسلحه مرصع قیمتی، جواهر نشان، لباس های زربفت خیلی مهم، همه اینا در جنگ خیبر. میگن امیرالمومنین علیه السلام یکی از اینا که کشتاله حارث بود یا مرحب بود که میگه بود اصلا میکشه شد، پیراهنشو که امیرالمومنین به ارث بردن و بعد حضرت دادن به زرگری، طلاهای پیراهن رو در آورد، پیراهن زربف بود، 1000 مثقال طلا، فقط طلای خالص هزار نقاط طلای خالص فقط از پیراهنی در آمد که من گمیرونی شد.
پیراهن در جنگ خیبر بود.
یاد به اینا تو خواهد
سرشتم سنگ بود و سنگا میخوابیدن
فقط گوشه اتاق این پوستخ بود که
این پوستخ شب رخت خواب حسن این بود و اونا رو پوستخ میخوابن
خود حضرت در همین رو ریگا میخوابید و سنگا به این زندگی ما بود.
دارالمنصور سوری در دارالمنصور روایتی رو نقل میکنه که روایت دارالمنصور هم از علی سعید خدریست، علی سعید خدریست و روایت هم در باره فؤاد ذی‌القربا حقه یعنی در تفسیر آیه 38 سوره روم هست تفسیر دارالمنصور و روایت هم مسنده از ابی سعید خدری هم نمون سلسله سنن نقل میکنه که روایت تو خود سنی ها روایت خیلی قویست. این میگه که لما نزلت هذه الآیه و آت ذی‌القربا حقه وقتی آیه نازل شد ابی سعید خدری میگه و آت ذی‌القربا حقه دا رسول الله صلی الله علیه فاطمه پیغمبر فاطمه رو خوندن فاعطاها فدک فدک رو بهش دادن. خب این روایت روایت صریح دیگه خود سنی ها اینو گفتن. باز یک روایت دیگر از ابن عباس باز خود همین دنبال یه روایت روایت از ابن عباس نقل میکنه غیر از روایتی از ابی سعید خدری صاحب دارالمنصور که دارالمنصور که میدونید تفسیر معثور سنی هاست یعنی این تفسیر برهان در بین ما شیعه ها از هم تفسیر سبونتا با یه تفاوت که تفسیر برهان مال مرحوم بهرانیه که اخباری بوده و خیلی ها مثلا مقاید از دفعه برهان روایتی نقل نکنن چون میگن این اخباری بوده خیلی سندار رعایت نمی کرده روایت ضعاف آورده و مثلا الان اخیرا تفسیر نور الثقلین به نام تفسیر معصور مطرح شده. در مسئله سوی جلال الدین سیوطی اصلا این نیست. جلال الدین سیوطی صرف نظر از اینکه این مفسر بوده و تفسیر دارالمنصور یک از محدثین بزرگ عامه است که محدثین مورد ثقه عامه است
و تنها تفسیر معثور عامه و اهل سنت تفسیر دارالمنصوره
که تمام در همه آیات آیات رو با روایت پیغمبر تفسیر کرده دارالمنصور. حالا بعدم روایتی که سنی‌ها نقل کردن یالوا روایت چی است در مورد فؤاد ذی‌القربا حقه یک روایت از ابی سعید خدری نقل میکنه مسند یک روایت اونمونم باز مسند هست از ابن عباس نقل میکنه اونم باز مسند که ابن عباس میگه لما نزلت فؤاد ذی‌القربا حقه اقطع رسول الله فدک فاطمه فدکن که این دلیل کامل هست بر تملیک فدک بعد از زهرا خدا سر پس در آقای منتظری بگذره گفته گفته به امیرون بلا خانه فی اینا فدک کنه کل باز علف زم
سنیه داره نقل میکنه از ابن عباس
که ابن عباس گفت اقطع فدکن فاطمه پیغمبر فدک رو فاطمه اقطاع کرد یعنی تملیک کرد بعد از زهرا مالک فدک شدن. در این وعاد ذی‌القربا حقه
پس من شنیدم از این آسان قبولدار دقیق یادم نیست فضلتون چون میفرمون که این آیه نازل شد حالا دیگه سیاهشون این آفه من قبیلشون شد میگو که مثلا ای رسول خدا چون خدیجه اولی که به اسلام مولا انواد شد به تو بخشیدی در راه از من خرج کرد
ما از این روایت زیاد داریم این که روایت های من
از همه اون کتاب رو شما رو پیدارم
تا حال هفتش بار چاپ کردن
خود من هم ندارم نمیدونم کجا دارن
اون کتاب رو پیدارم تمام اسناد و روایات فدک از سنی و شیعه اونجا هست از این روایت زیاده. بله 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 همین کتاب فدک حالا بنده مدام متاسفانه خودم هم ندارم امیر کبیر هم اقدر چاپ کنه ما بله بله فدک
نام فدک
بله ترجمه بنده و تعریف مرحوم قزوینی. ببینید مهمی دو تا روایته، ببین اون روایت که حالا ممکن تو روایت شیعه ما روایت زیاد داره برای فدک، ولی مهمی دو تا روایت هست، دو تا روایت مسند، اونم سیوطی که خودش محدث مورد اعتماد عامه و اهل سنته، اونم در تفسیر دارالمنصور، این تفسیر تنها تفسیر بالمعثور عامه و اهل سنته. دو تا روایت مسند داره، روایت دوم مال ابن عباس دلیل بر تملیک فدک و حضرت زهرا داره که اقطع فدکن فاطمه، این تعبیر ابن عباسه. خب یه اقطع یعنی اقطاع کرد، باید تملیک کرد دیگه. و بعد حالا ما همین حد بیزنیم حالا شیعه که هیچ ما روایت از شیعه زیاد در خود ائمه روایات زیادی داریم که از زهرا مالک بودن. تو خود اون خطبه از زهرا سلام علیه فرمان تعبیر مگن از زهرا
بلغت و ابنه
تعبیر بود فدک تنها چیز مال بچه همه تعبیر حضرت یک تعبیر
مال دوت بسرنه مال حسنه اینه
فرمان بلغت و ابنه ای تعبیر خطبه خود از زهراست.
خب حضرت چیزی که مالک نبودن میگن بلغت و ابنه ای،
یعنی آدم خدا آدم رو واقعا حفظ کنه، آدم گاه وقتایی بیفته تو دره
و آخونده. آقا خطری که برای ما هست،
برای هیچ عوامی هر چقدر ما با سوادتر باشیم خطرمون بیشتره، یعنی هی میایم به خودمون اتکا میکنیم، به برداشتمون، به فکرمون، به تحلیلمون، وای به تحلیل آدم رو لب جهنم نمیبره، تو او ته جهنم میبره تحلیل ها. که هی آدم به فکر خودش اتکا میکنه، هی تحلیل میکنه، تو آخر جهنم میره، الان ما اولش هم نمیمونه.
بعد امیر یه عبارتی تو نامه عثمان بن عفان
بلاکانت فی ایدی نافده کن من کل معذلت دوست اما خب فی ایدینا هم دلالت بر ملک میکنه، هم دلالت بر ارزم به حضورتون که در دست ما بوده. بلاکانت فی ایدینا با ملک منافات نداره، ضد ملک نیست. اون وقت روایت ابن عباسی که سنیان نقل کردن با همه عنادشون نسبت به اهل بیت،
الله روایت شیه هیچی، روایت ابن عباس رو بیزنس مسند ابن عباس هم از تفسیر به معصور سنیام آمده، این رو بیزنس زیر پا آمده، حتی به همی هم اعتنا نکنیم، بگیم نه خیلی در دست حضرت زهرا بوده و در دست امیرون بوده و حضرت اصلا پیغمبر مالک فعی نمیشه. امام واقع ما خانه لله و رسول فاول لنا، بعد اون یه ولعمرو کلهو لنا، آجبی چه عبارت بگن دیگه. و بعد بگیم که مخیلی در دستشون بوده و چون در دستشون بوده و مالک نشدن و ارزم به حضورتون که مسئله رو به یک ایفیت تمومش کنیم، در حالی که مخیلی این روایت های بی محکمی ما داریم. و از اون طرف هم ارزم به حضورتون که آیه قرآن پس بنابراین در قضیه فی اون چه مسلم هست فدک فی بوده، بلی که فدک فی بوده جای بحثی نیست، مدار در فی بودن اموال بنی نظیر اختلافه. تازه این آیه رو گفتن در برای بنی نظیره، ولی فدک هم گفتن ملحق به اون هست. و حتی در فعاد زلغربا حقه باز روایت اونجا فدک رو گفتن، از اموال بنی نظیر رو نگفتن، خود روایت های عامه و اهل سنت در برای فدکه. و در فی بودن فدک هیچ مسلمانی هیچ کس در بین مسلمان ها شبه نگرده که فدک حتما فیه، ولی در فی بودن اموال بنی نظیر شبه کردن که بعضی اونا اموال بنی نظیر فی نبوده و فی فدک هست، ولی زا آیه هم گونه شهن نزولش فی جردن فدک هست، بنی نظیر نیست، بنی نظیر داستان مال آیه اوله داستان بنی نظیر، ولی به مناسبت خداوند جریان فدک هم که مثل اموال بنی نظیر بوده اینجا ذکر کرده. خب این عرضم به حضورتون که آیه‌ای که مربوط به فدک بود و بعد اون تیکه ذیل آیه و ما آتاکم الرسول فخذوه، ان شاء الله بحثش برای جلسه بعد.